پشتوانیات برهانیات رابطه بین افراد بیان و
امور. بله دیگه اون رابطه ها نفس الامری.
بله.
به معنای اعم تکوین. فرمود یا الله ساکنی. بله.
اما
اون
خاطر
اینکه
دسترسی ما به مسائل و مقاصد کمه یا خاطر جمع نیستیم و اون موقع اینا همه به یه نوعی هم رفت پیدا میکنن، ممکنه یه سردرگمی خیلی زیادی تازه اول کار شروع بشه. مثلا معامله شما الان آقایی میگن چون معامله به ذمه است پس اصل معامله سعیل تصرف جایزه، نهایتا شخص مثلا مدیون میشه. اما اون موقع تازه دوباره صحت اصل معامله باز تازه اول کلام میشه. اگر همه چی رو هم اعتبار میبینیم و ابراز و قیم رو بیاریم وسط کار، دیگه به صرف اون که معامله به ذمه است نتیجه نمیده. پس سعی تازه اون خودش اول کار نیاز به بحث جدید داره. حالا معامله به ذمه شد، آیا سعیده قرار شد ابراز و قیم بیان در کار، همه چی تو فضای اعتباری دیده بشه به این شکل باشه، اینجا دوباره قائل شدن به صحت معامله دوباره یه جور نگاه کردن شبیه همون قضیه تکوینیاتی که شما می‌فرمایید به مسئله است. یعنی ما اگر معامله رو بردیم تو ذمه پس صحیحه، یعنی هنوز داریم ما نگاه تکوینی به مسئله می‌کنیم، هنوز ابراز و قیم رو نبردیم وسط کار، صحبتی ازش نکردیم. شاید معامله به ذمه باشه ولی صحیح هم نباشه. یعنی احساس میشه تو اصلا باید همه چی از زیر بنا و بعد در نتیجه میده یه سردرگمی کل این مباحث سوال
برمیدن. ببینید علاقه یه حال ما وقتی اعتباریات را با پشتوانه برهانیات یا الله ساکم الله بالخیر از احکام تکوینی دور نگه داشتیم، یعنی ثبوت اعتباریات را خدشه نکردیم به خدشه های تکوین. اصل بحث ما این بود دیگه، یعنی خیلی خدشه ها تو کلاس بحث پیش میاد، خدشه های ثبوتی که میگیم نمیشه. چرا میگیم نمیشه؟ چون از نحو احکام تکوین بردیم برای اونا. اگه ما اینا جدا نگه داشتیم گفتیم اینا مال اونجا نیست، خب صرف نفی این احکام برای اونجا، یعنی الان خود اعتباریات در فضای اعتباری خودشون نظم نمیتونن داشته باشن، نظم اخلاقی. اون پشتوانه برهانی هم این نظم را میده، اما لازمش همه جا علبه به اون پشتوانه نیست. ما گاهی نظم را برقرار میکنیم تو اعتباریات بدون اون که اون پشتوانه باشه، یا حتی بلکه این نظم هایی که لازمه یه. مثلا اگر دو تا امر اعتباری با هم دیگه تناقض داشته باشن، ما اعتبار میکنیم یا نه؟ معتبر ما امر متناقض به قول حالا پارادوکسیکال باشه، خب اون میگیم اشکال نداره چون تکوین. اما خود اعتبار ما مشتمل بر تناقض باشه، آیا این مقبوله؟ لا الله ساکم الله. نه. چرا؟ چون اگر قرار شد اعتبار پشتوانه نفس الامری داشته باشه، تناقض نمیتونه یه اعتبار متناقض را نتیجه بده. چرا؟ به خاطر اینکه اعتبار باید میزان حکیمانه داشته باشه. خب این میزان حکیمانه معناش این نیست که ما اون ملاک نفس الامری را به حق نفس الامریتش عالم بشیم حتی در احکام شرعی، نه، اونو ما عالم نمیشیم، اما میفهمیم که خود اعتبار شرعی نظمی داره. سلام علیکم. یا الله مساکم الله بالخیر. خود اعتبار شرعی میفهمیم نظمی داره. وقتی نظم شرعی را ما حسابش برسیم، الان مثلا فقهای شیعه شما ببینید به هیچ وجه دنبال قیاس نمیرن، مواظبم هستن دنبال قیاس نرن. طبق استظهار از ادله الاحکام تدور و مدار الاسما و قواعدی از این قبیل دارن معش میکنن. اما ما میتونیم بگیم که فقه شیعه در ذهن یک فقیه شیعی نظم اعتباری، اعتباریات، نظم قانون من نداره، نمیتونم نبگیم. یعنی ما من ملاکاتا نمیدونیم، به سر سوزن از اینجا به اونجا نمیریم، مثل اهل سنت استحسانات نداریم، همه اینایی هم که هست، ولی در این حال یک نوع نظامی بین احکام شرعی، احکام وضعی، تکلیفی، نحوش، صغرا و کبراش باز حاکمه. اینا لازمش اینه که چون ما گفتیم علم به ملاکات نداریم، لازمش نیست چون گفتیم قیاس لیسم مذهب نا، پس دیگه ما فقه شیعه مفرد مفرده. الف با جیم چه ربطی با هم دارن؟ چی؟ اصلا نمیتونی الف الف است و با با، اینجور نیست که یک مجموعه منفصل از عناصر منفصل باشه. منظور ارزم اینه که خود اعتباریات میتونه ولو پشتوانه برهانی داره در فضای خود اعتبار نظم پیدا کنه. در یک کلمه اگه عرض کنم، یادونه برای زبان سوری عرض میکنیم نمادهایی میتونه باشه هیچ بی‌معنا، اما ما قرارداد میکنیم یه نظمی داشته باشه، چون اینا پشتوانه نفس الامری داره، لازم ملزوم داره ولو ندونیم به صورت متغیر مجرور یا الله، ولو ما ندونیم ملاک را، اما خود اعتباراتی که متکیه بر فل جمله نظام تکوینیه که ما خبر نداریم یا الله، اون خودش میتونه این اعتبار یا نظام پیدا بکنه. اینی که من دیگه از فرمای شما درست فهمیدم.
نه ادامه داری خود چیز جدیده، یه مبنای از اطرالی توی مرکبات میفرمودید که وضع شده موضوعش برای صحیح تام اعلایی تام الاجزا، و منطقه کاری که ما میکنیم وقتی میخواییم مثلا به یک صلات هشت جزئی اون رو در کلام بیاریم، به واسطه به کار بردن این لفظ در همون معنی موضوع لهش اشاره به اون مثلا نماز نه جزئی میکنیم، نماز هشت جزئی میکنیم. و در این حال کنارش میفرمودید، حالا این اگر مد نظرتون نیست بفرمایید، که من خاطرم هستش که میفرمودید که اینجا مجاز هم پیش نمیاد، یعنی لفظ در همون معنا به کار برد. حالا اون سوالی که هست اینه که این مبنای اشاریت یه چیزیه که ما میگیم اینجا اصلا دیگه استعمالی صورت نمیگیره، یا اینکه ما اینو میخوایم بگیم که ما مثلا برای صلاتی که یک جز کم داره، دو جز کم داره، یک لفظ جداگونه ای وضع نمیکنیم، لفظی که وضع کردیم برای همون صحیح تام معلاییه. حالا در یه کلامی من میخوام این معنا رو برسونم، صلات نه جزئی رو برسونم، چیکار میکنم؟ یک لفظ میارم که این لفظ برای همون صلات اعلاییه و با تناسبات و حکم و موضوع مقصود خودم رو میرسونم. که این معنا اینطوریه که یعنی ما استعمال صورت نمیگیره، چون استعمال قصده، من الان توی این کلام وقتی که در قصد استعمالیه این کلام رو آوردم ذکرش کردم، این لفظ صلات رو به کار بردم، گفتم نمیدونم مثلا صلات باطل است، بعد خواستم بگم با صلات باطل است، دارم اشاره به این نه جزئیه میکنم، یعنی حالا با یک تعقیب همون، یعنی استعمالم که کردم، این صلاتی که دارم میگم همون اراده استعمالیم، همون صلات نه جزئیه، ولی منتها به واسطه این من فهمیدم خب اون دیگه مد نظرم نیست و صلات هشت جزئیه شده.
منظور از نه جزئیه یعنی باطله یا صحیحه؟
نه میخوام بگم که واسه اون صحیح تام نیست، صحیح یه جزء کمتره،
کمتر داره ولی صحیحه اونجور، یا نه اصلا باطله. الان من دورید
میکنم، اصلا مهم نیست، الان بحثم بطلان و صحتش نیست،
نحوه استعمالش.
آره نحوه استعمالش و اشاره بون اشاریتش چیه بخواهد.
من صبحم اون مباحثه که صبح داریم به مناسبت همین امروز رسیده بود به این بحث ارجاع اینا، تقریبا به تفصیل این چیزی که به ذهنم با عرض کردم که دقیقا به هم مباحثم مربوط میشه. واضح وقتی میخوای لفظی را وضع بکنه، هیچ وقت یه لفظی را اشاره بالفعل وزن نمی‌کنه، معنا نداره این. در دلالت تصوری یعنی در بدنه یک زبان به عنوان موازعه قابلیت ارجاع واضح به لفظ نید، اصلا در دلالت تصوری همینه، بیشتر نداره. حتی مثل میگه انه، اون کسی که صبح موازعش با میگه انه، نمیدونم حازا اینا ارجاعیه. حتی لفظ انه به معنی من وقتی تو زبان واضح وضع میکنه اونا ارجاعی وضع نمیکنه، کدوم من کار نداره. موازعه من درسته برای اشاره به این کسی که خودش بگه من، اما وقتی به کلام در اومد استعمال شد مدلول تصدیقی پیدا کرد، من میشه ارجاعی اشاره یه فردی رو داره نشون میده. بنابراین تو بدن زبان من چیه؟ فقط قابلیت ارجاع، تمام. درست شد؟
مرکب تو... قابلیت ارجاع به چیه؟
در صلات علی مرکب سنایی ما میخوام ببینیم موضوع علا چیه، واضح چه کار کرده. اون بحثی که الان فرمودید مبنایی شد، طبق مبنایی مشهور البته، اما با تقریر مرحوم میرزای قومی در قوانین، نه با تقریر مرحوم شیخ و آخوند صاحب که با اونا. اونا فرمودن که صحیح یعنی تام الاجزاء و شرائط. مرحوم میرزای قومی فهمیدن که صحیح به ایمان تام الاجزا، از کم ظاهرش اینه که ما که میگیم وضع شده برای صحیح کما هو المشهور، صحیح یعنی تام الاجزا. نماز یعنی چی؟ یعنی نماز یعنی التعمال. ما تشکل من ترکیب، چه ترکیب التکبیر و القراءه و رکوع و سجود، همه اجزایش تا شده نمیتونیم نیاریم. مرکب سنای موضوع اینه. اما دوباره بری سراغ وضوع و طهارت و استقبال و نه، اونا اون ربط موضوع الا نداره. من اون میرزای قوم اینجوری سوا کردن، اینجوری به گمانم این راحت تر سر میرسیم. بله خب، بنابراین مشروع درسته که صلات وضع شده برای تام الاجزا، نماز صحیح به معنا تام الاجزا. اینجا الان واضح کار خودش انجام داد، یعنی کاری کرد که یه علقهی بشه، قرنه اکیدی بشه بین لفظ صلات و بین این مرکب سنایی که مثلا ده جزئه به معنای تام الاجزا. حالا تام الاجزای مستحبی هم هست یا نیست یادم نیم، مباحثش کردیم. این کار واضح تمام شد. حالا میاد کار مستعمل. مستعمل میخواه اون قرنه اکید را، اون علقهی وضعیه را، اون کاری که واضح در بدن زبان انجام گرفته را میخواه به کار بود. الان که میخواد به کار ببره لفظ صلات تو وضع قابلیت ارجابش داده شد، یعنی شما میتونید اطلاق کنید بر فرد، اسمش میذاریم اطلاق نه استعمال. هر لفظی واضح در شرایط مختلف قابلیت ارجابش داره، میتونه دم نده.
تام الاجزا یا غیر تام الاجزا قابلیت ارجاب کدومه؟
خود لفظ. تا ارجاع یعنی شما این لفظ را بهانه میکنید یه چیزی رو نشون میدید، ارجاع یعنی
یه چیزی که در محدوده باشه دیگه، مثلا به درخت نمیشه الان اینو اشاره قابلیت بله. ارجاع به درخت رو نداره.
اما
چیزی که علقه از اول برقرار شده
بله،
مثلا میگن تام الاجزا
نماز میگه این قابلیت ارجاع به بخاری به دیوار نداره، یک کوچه نیستن. اما قابلیت ارجاع به نمازی که مثلا شروع کرده حتی رکوع و سجدش هم به جا نیاورد ولی ریختش سنخش سنخ نماز، این قابلیت این یعنی به عبارت دیگه این مرکب تامی که ما در نظر گرفتیم از حیث افراد خارجی که تام باشن یا نباشن یه طیف بسیار وسیع را تشکیل میده. سلام علیکم. این قابلیت تو زبان هست، شما میتونید بدون اون که استعمال کنید در فاصل. درست شد؟ استعمال شما چیه؟ میگید که اون قرنه اکید بیاد، اون خزینه ذهن من بیاد، اون مدل تصوری بیاد حاضرش کنم. خب حالا که اومد من متکلمم، قابلیت تو زبان من دادم، حالا منم اعمال یک ارجاع میکنم، میگم اینا اون نماز اومد تو ذهنت، نمازی که موضوع نبودم به وسیله او ارجاع میدم به این نماز باطل، میگم این نماز من باطله. الان اینجور نیست که من نماز را مجازن استعمال کردم، نماز همون نماز خبرش کردم آمد ارجاعش مال من بود به وسیله اون لفظ نشون میدم این را
استعمالی در موضوع اون لحن نداریم چون استعمال اون معنی که قصد منه چون اونی که قرن اکید میاد خب اون که به واسطه لفظ میاد ما هم لفظ رو بیاریم اون معنای تامل اجزا میاد استعمال پس در معنی
شما خصوص لحن... استعمال را مقصود دون مدل تصدیقیه
استعمال برای مدل تصدیقیه
لزومی نکرده استعمال حتما مدلول تصدیقی بنا ارادت او با. تو بحث الدلاله تابعتون للاراده یک کلمه برمون خواجه داشتم منم یاد داشت کردم خواستم بعد میدم چش بگید اشون فرمودن الدلاله تابعتون للارادت الجاریت علا قانون البرز چند روز اینجا تو این مباحثه بود بحثش کردیم تفاوت بینه ارادت الجری علی قانون الوضع با الارادت الجاریت علی قانون الوضع کاملا تفاوته اون استعمالی که الان شما میگید ارادت الجری ببینید به ارتکاز مراجعه کنید ارادت الجری علی قانون الوضع اون علقه را میخوام طبقش برم تصرف میکنم اما خواجه فرمودن نه ما یه دلالتی داریم که اراده میکنم اون را اما نه اراده جری بر قانون بلکه ال اراده الجاری علی قانون الوضع جری مراد من نی جری کیفیت اراده من شما گاهی اراده میکنید یه چیزی را اما گاهی است که اراده شما مثل الان که فیلم بازیگر داره بازی میکنه یعنی چه اند نقش دیگری را ادا شده در خودش الان ایفای استقلالی نداره داره به نقش دیگری داره بازی گاهی اراده شما ادای بازدارا بردنه همراهی با اوه نقش او را ایفا کردنه این میشه الارادت الجاری اما یافته خودتو میایید کار با اون ندارید میخواد ارادت الجاری میکنید با یه انگیزه های چه بسا دلالت تصوری اصیل که الان تو غالب ما بدن الارادت الجاریه باشه نه ارادت الجاری حالا باز چون طول و تفصیل داره دیگه این وقت ما رفت یه چیزم نوشته شو خواستید بند میدم
فقط قابلیت ارشاد و واضح توی لفظ قرار
قابلیت ارجاع تو وضع میتونه تا بله خود این قابلیت طوریه که میتونه باشه مثلا شما
هر چیزی میتونید مثال بفرمایید که هم توی لفظی قابلیت ارشاد واضح قرار داده باشه
بله
که ما همش بزنم که همش قابلیت ارشاد داره توی لفظی واضح خود واضح قابلیت ارشاد رو قرار نداده باشه و نمیشه ما مثلا با ارجاع با اشاره به اون اشاره کنیم
بله مثلا بعضی مفاهیم هستن که ممکنه برای نحوه کاربردشون قابلیت ارجاع نداشته باشن مثلا غیر از معارف شما بفرمایید که تو وضعش باشه یعنی به نحوی که غلط باشه که اگر ارجاع داد
اصلا به دست چطور به دست واضح هست
مثلا کلمه همه همه در بعض استعمالات شما میبینید اگر شما ارجاعی به کار ببرید خلاف اون چیزیست که واضح وسائل در اون جایی که نفی باشه اینی که شما میگید خصوصیت خاصی توش ملحوظ میشه یعنی واضح حتما دست مستعملا بسته باشه بگه به هیچ وجه مجاز نیستی که به وسیله این لفظ نقش ارجاع بهش بدی اشاره کنی به با بگردیم احتمال داره پیدا بشه خیلی روشن نیست ما در لغت درجاتی داره بعضی ها اساسا این قابلیت رو داده برین که به کارش بگیر مثل انه هازا اینا که عرض کردیم یه چیز هست مثل الانسان کلی البیاض خود بیاض مثلا میتونیم بگیم این سفیدی این دیوار میشه حالت اشاری بهش داد ولی مثلا انسان با بیاض من قبلا هم عرض کرده بودم از حیث قابلیت اشاره در دو رده انسان راحت تر میتونید باش اشاره کنید تا بیاض ابیض نه ابیض قابلیت اشاره درش قویه، انسان هم قویه. من تعبیر میکردم اسماییه که اشاره جلوه، توصیف پشت اشاره، اسماییه که برعکس، توصیف اصلشه، اشاره میتونه پشت اون توصیف قرار بگیره. توصیف جلو باشه یا اشاره جلو باشه اینا تفاوت میکنه، اما اونجایی که کلن اشاره قابلیتش نباشه، حالا بس خوبیه فکرش کنیم حسین. با اجازه محسن، بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم شیخ فرمودن که اما روایه فهی ایزن ظاهرتون فی الفرد المنتشر، در فرد منتشر ظهور داری همکون لان کما اعترف بهی فی الریاض. خب ظاهرتون فی الفرد المنتشر، این همون نکته که دیروز عرض کردم، فضای بحث فقهی ما از حیث فتاوا وضوح امر نزد فقها در کلاس فقه مشکل نداریم، یعنی وقتی اجماع داریم، شهرت داریم، فضای بس از نظر خروجی کسی که بخواد نظر بده برای اون صاف است. اصلا از اون نظر مرحوم شیخ هم پذیرفتن حرف کاشفا و تانقف. خب اون فضا یک فضاییه که ما نظر داریم به فتاوا، اما نه فعلا میخوایم فقه الادله نگاه کنیم، یعنی خودمون باشیم و دلیل ببینیم تو فضای دلیل قطع نظر از فتاوا، اعراض اصحاب، عمل اصحاب، قطع نظر از او خودمون باشیم و صرفا دلیل چیه؟ عرض کردم بس فضا سنگینه. چرا؟ چون روایات دلالتش خیلی خوبه در تصحیح بیع به نحو فرد منتشر که فرض دوم مرموشه. سه تا روایت دیروز عرض کردم، حالا دیگه شرایط منم که خیلی بگردم نیست، شلوغ متاسفانه. حالا شما میگه پیدا کردید، بعد بازم بگیم اینو پیدا میکنیم یا نه. این سه تا روایت خوبه در این که منسوب به امام علیه السلام، میگه این معاملش کار نداره. اگر هم این روایت بگه اشکال نداره، معناش اینه، ثبوتن با اگر داریم میریم جلو، معناش اینه که اجماع ما، شهرت ما میشه مدرکی، مدرکش هم میشه چه؟ استدلالی، تطبیق کبرا بر صغرا. میخواییم ما اجماع امته که لا نها عن بیع القرار صلی الله علیه وسلم، درسته؟ و اینا هازا هو القرار، ما هو القرار، هو المجهول، هو المبهم، هازا هو المجهول و المبهم، درست شد؟ خب اون جایش که ثبوتی، الان امام میگه این، میگه این معامله درسته، شما میگه روایت که نمیتونه خلاف اجماع امت باشه، اجماع شیعه هم نه، اجماع امت، برای این که مجهول و مبهم بهش باطله، قضا و المجهول و المبهم. اینجا بود که ثبوت هم ممکنه بگیم بله قبولم و اجماع کل، اما از کجا میگه هازا هو ال این تطبیق اون کبرا بر این صغرا، هازا هو المبهم و المجهول، نه قبول نیست که اون مجهولی که در کبرا بوده به نحوی که در کبرا موجب ابطال معامله میشده اینجا تو این صغرا موجود باشه. الان یه حال بحث انزلیم، لذا فرموده اما روایه که اونها استدلال کردن فهیه ایوان ظاهر در بیع کلی در معین نیست، ظاهرتون فی الفرد المنتشر. چرا؟ به خاطر اینکه تن اتنان حزمه بود، بسته بود، وقتی بسته بود دیگه جدا جدا بودن، 30,000 تن روی هم انباشته شده، 30,000 تن به طور واضح از افراد فرض دومیه که مرحوم شیخ فرمودن، یعنی فرد مردد، نه کلیه در معین که سا من صبره من از صبرت المجتمع باشه. این کما اعترف بهی فی الریاض، اعترف بهی فی الریاض باز سنگین کننده بحثه، یعنی همه این انظار بزرگان فقها ها داله بر اینه که این روایت صحیحه داره فرد مردده. مشکلش چی بود؟ مشکلش بود که اجماع داشتیم که نمیشه، شهرت بود که نمیشه، خیلی ولی از حیث دلیل فضای استظهار از حدیث سنگین بحث لولا العمل بل فتاوا. این از اینا لکن الانصاف ان العرف يعاملون في البيع المذكور معامله الكل. مرحوم شیخ دیروز با دو بخش، یکی لغت یکی عرف، حرف محقق کرکی را رد کردن. فرمودن که لغت به تو ساعم من از صبره یعنی اشاعه، همین بود اشاعه فهم؟ نه فرد منتشر، مثلا فرد منتشر. عرف به تو ساعم من از صبره یعنی اشاعه، یعنی فرض دوم و اول. فرمودن مقتضی الوضع فرد دوم، فرد منتشر. مقتضی المعنى العرفی چیه؟ اشاعه هست فرض اول. لکن الانصاف چیه؟ لکن الانصاف اینه که عرف به نحو اشاعه معامله نمی کنن که دیروز گفتیم. چرا؟ میگه از اثرش میفهمه. خیلی از معاملات عرف را از حکمی که خود عرف برش بار میکنن میفهمه. همینجوری میگید که ایها العرف به تو ساعم من هذه الصبره چیه؟ میگن خب یعنی من دیگه شریکم تو این دیگه، یه ساعش خریدم، حرف دیروز. اما وقتی میگیم که خب حالا که شریک هستی خودت میتونی بری بگی انا شریک، آقای بایه حق نداری به این صبره دست بزنی، منم شریکم. عرف اینجوری فوری برش بار میکنن. به خود عرف میگه بابا من یه ساع خریدم، اختیار دست بایه، و سب کنم یا وایسم بایه بیاد حساب من بده. مرحوم شیخ میگن خوب که خود عرف که ما دیروز گفتیم به تو ساعم من هذه الصبره گفتیم حمله بر چی میکنه؟ اشاعه میکنه. وقتی میخواه حکمشو اجرا کنه کنار وای میسه تا بایه بیاد جدا کنه بهش بده، خودشو ذی حق نمیبینه. پس یعنی همون قبلش هم در ارتکاز خودش چی بوده؟ کلی خریده بوده، کلیه ولی در معین. وقتی کلی در معین بوده خودش، به خلافی که اشاعه باشه بگه اشاعه خریده بود که شما الان برید یه خونه ای را مشان نصفش را بخرید، به محض این که از محضر اومدید بیرون میگید من نصف خریدم، عقد بیع را خوندیم، نصف خونه مال منه، میگید مال منه، انا شریک. اما وقتی میگه عرف به تو ساعم من هذه الصبره نمیگه انا شریک. این ولی انصاف مرموشه. لکن الانصاف ان العرف یعاملون فی البیع المذکور که بیع تو ساعم معامله تل کلی. از کجا میگید؟ شما که دیروز گفتید که اشاعه ازار میفهمن نه، فیجعلون از اثرش بفهم، فیجعلون الخیاره فی تعیین للبایه. نمیگه انا شریک و منم بیاد دوتایی باید منم حق دارم تعیین کنم، میگه آقای بایه بیا به من بده تعیین با توه. از همین به هادهی امارت و فهمه مل کلی، این اماره رو دیروز اعمال نکرده.
این مسلمه
که مشتری بله الان خودشون صفحه بعد میگن میرزا قومی قبول ندارن، بعد میگن نمیدونم اصلا بعد چه فرمایش میرزا چی. حالا باید بحث کنیم ببینیم که میرزا چی فرمودن چه جوری میشه. خب پس فعلا الان مرحوم شیخ برگشتن به حرف محقق ثانی، برگشتنی که اول گفتن که شما روایت دلالت نداره و خود معامله به تو ساعم من از صبرم اصلا ظهور در کلی نداره. اینجا فرموده از حکمی که خود عرف بار میکنن که اختیار را به ید مشتری نمیبینن و به ید بایمون، این اماره اینه که خود عرف در ارتکازشون کلی خریدن و کلی فروختن. اما روایه این که مال ارتکاز عرف که همی که خودش را نمیبینه اماره شد. روایه را چه کارش کنیم؟ اعترافه که ظهور در فرد منتشر داره. اما روایه فلو فرزنا ظهورها فی الفرد المنتشر، ببینید چند بار مرحوم شیخ اینجا میگن فرد منتشر، به دقیقه اصطلاحا اینجا فرد منتشر نیست، فرد مردده، ولی چون اینا اصطلاحات نزدیک همه مقصود را میرسونن هی میگن فرد منتشر. فی الفرد المنتشر فلا بأس به حملها علی الکلی لأجل القرینه الخارجیه. ما قرینه خارجیه داریم حمل میکنیم، درست شد؟ و تدل على عدم الاشاعه من حیث الحکم به بقاء المقر. میگن خود امام علیه السلام اگر ما بودیم و حزمه ما بودیم و بیع 10,000 بسته از این 30,000 بسته نی قسم، میگن ما بودیم میگفتیم فرد منتشر. اما وقتی به روایت نگاه میکنیم همون چیزی که برای عرف گفتیم تو روایت هم داریم میبینیم. یعنی امام علیه السلام بعد میگن چه؟ میگن که وقتی همه اینا تلف شد یکیش هم که مونده باید به او بدیم. این تناسب با چه داره؟ با کلی، با اینکه مبی کلی باشه. وقتی قرینه یا حتی قرینه خارج یا خود اجماع باشه، خود اجماع بر بطلان به این که میدونیم که امام خبر دارن که بیع مجهول باطله، امام که نمیان بیع مجهولی را که باطل انجام شده باشه تصدیق کنن، تازه هم بگن 10,000 برو بده او، هر چی مونده والا او باشه، چون میدونیم امام قرینه خارج منظورش اینه. یعنی ظاهر عبارت اتنان است و فرد منتشر. قرینه خارجیه که میدونیم امام میدونن که بیع مجهول باطله و از طرفی هم دنبالش هم میگن هرچی مونده به او بدید، در مجموع اینا میفهمیم که پس مقصود از بیع اشرت و آلافتی اتنان کلی در معین بوده نه افراد این اتنان. پس روایت هم دال بر کلی معین میگیریم، فلا بأس به حمله علیکم لأجل القرینه الخارجی. قرینه خارجیه یا علم به این که معامله مجهول باطله، از هم اجماعش هم داله برونه، یا اینکه همین که امام فرمودن که هر چه مونده مال اوه، معلوم میشه که اون کلی صدمه نخورده، اون کلی مبی متعلقش فقط عین خارجی بوده و بخشش از بین رفته رفته باشه، حق کلی او در عین محفوظه. چرا؟ چون کلی تو دل اینا نبو که بیسوزه. در اشاعه مملوک مشتری تو دل همین اتنانه، اتنان که آتش گرفت ملک مشتری هم سوخت، شریک بود انا شریک، درسته؟ اما او کلی 10,000 کلی خریده، کلی که بیرون این جسم آتش نمیگیره، کلی که کلی بیرون آتش نمیگیره. خب 30,000 آتش گرفت، 20,000ش رفت، و ملک مشتری چرا رفته باشه؟ او کلی خریده بود، این 10,000 هم باقیه بهش بدید. لذا لعجل القرینه الخارجی روایت را هم به مجهول بودنش هم به این حمل میکنیم بر چه؟ بر کلی در معین. بنابراین حرف محقق ثانی به کلاشقه استدلال، هم عرفیتش منساق الذهن، منساق فرمودن سابق، بله سابق الالفهم، و یکی هم روایت، هر دو بخشش شیخ برگشتن همراه محقق شدن. فالقول الثانی لا یخلو من قوه بل لم ندفر بمن جزم بالاول به این حکاه و فلیاس خوزن.
این قرینه دوم که فهمیدید که احتمال داده از نتیجهش میفهمیم این فقط کسر موشها رو خارج میکنه نه فرد مردد رو. یعنی ما امام فهمید که هرچی هست برای گوش مشتری، مگه ما میدونیم که اگر تلف شد به یه فرد مردد نتیجه چه خواهد بود که بخوایم حالا فرد مردد رو با اینم خارج کنیم؟ این فقط کسی نشون خارج
کنیم. یعنی شما میگید که ممکنه فرد مردد بگیریم اما بگیم با اینکه 10,000 تا مونده مال او.
بله.
ببینید حرفی نیست، اما در این حال با کلی یکی نیستن. کلی رو الان من خیلی توضیح روشن دادم. کلی بیرون اتنان بود اون بالا. فقط تعلق گرفته بود کلی به این. بعد از این بدیم. او سوخت؟ نسوخت. کلی که آتش نمیگیره. ملک او تو اینا نبود که بیسوزه، ملک من نسوخ، من کلی بود. اما وقتی گفتید فرد مردد رفتی تو وجود، از این اتنان موجود اینا مال من 10,000 تا شد و داره میسوزه اینا، خب بسوزه. اگر روایت یادون باشه باع عبدا من رجل و کان عنده عبدان، دوتای عبدا رو داد به او، گفت برو فختر ایهما شئت، درست شد؟ وقتی رفت یکیش فرار کرد، امام نفرمودن که خب تو یکی سهم خودت رو بردار اونم از ملک او، یا یکی سهم او را برگردون از ملک خود، از اون فهمن نصف سهمانو برگردون. ببینید یعنی وقتی فرد شد الان وجود ملک طرفین آمده تو وجود و الان یکی از این احد الفردین اباق پیدا کرد، فرار کرده رفته، ولی زا خیلی صاف نیست، ولو حرف شما هم توجیه بکنید مثل اون صاف نیست.
روایت احتمال خصوصیت هست دیگه،
روایت عبدومن هم دهیم.
بله، چون الان جهد مستند بینی بوده فرار کردن، این لزومن معلوم نیست، اما مقتضای عقد رو فقط بیان کرده باشه.
بله، این حسیات جنبی من واقعا حرفمه که خیلی مهمه. بعدن در فضای بحث ما نمیتونیم همش یک کبریاتی رو بگیم، خصوصیات خود روایت ها غزه نظر بکنیم. بله، حالا اون فعلا تو این فضایی که ایشون فرمودن و تدل على عدم الاشاعه من حیث الحکم به بقاء المقدار المبی و کونیه مالا للمشتری. درست شد؟
شاید از مفروضشون اینه که اونو که با اجماع خارج کردیم، یعنی انگار
قرینه خارجیه فقط اجماع باشه. بله. این تر ذهن ما که ببینید فرمودن اما فرد منتشر که ظهور داره، فرد منتشر رو با قرینه خارجی که اجماع بیرون میکنیم، اشاعه هم با حکمی که امام فرمودن. بله. ولی در این حال اینا نمیشه کارش کرد که کلی با فرد منتشر از حیث احکام تفاوت خواهد کرد. فرد منتشر خلاصه ملکیت اومده تو دل افراد، اومده تو خارج، تو وجود، به خلاف اون کلیه در معین که مملوک، ملکیت متعلقش کلی است که تا ببینیم چجوری در فرد روشنش بکنیم. این اختلاف بعضی جا کارسازه برای ما.
فرد مرتد خود تعیین یه چیز زائدی،
به عبارت دیگه تعیین فرد مردد بعدن چیزی را از کلیت به وجود آوردن نی، وجودی است که حالت تشخص او بیشتر میشه، حالت تشخص او بیشتر میشه.
نه میگم یعنی تعیین به دست کی؟
ها تعیین به دست کی؟ در مانه نفی؟
فرد مرتد خودش این مسئله مطرحه که تعیین به دست که کدوم جنس که تو وجود اومده، آیا اونی که سوخته است یا اینکه مونده.
بله
این حرف خوبه. تناسبش به این باشه که مشتری انتخاب بکنه تو فرد مرتد.
نه چرا؟
چون که توی اونجا میگفت کلی، بعد خب حالا یه کلی رو از این که تطبیق بده این بایر بود، ولی تو فرد منتشر داره میگه من یکی از این افراد رو نه این یکی از اینها رو خریدم.
خب اون میگه من یکی از این افراد رو نه این فروختم، پس با مصالحه کنم مثل... یا قرعه بندازم.
بله. میگم تناسبش مثل بالا نیست که بله این روشن فهمیده بله بشه که باید
درست
اینه منظورم.
بله درسته اون قبوله چون اولی کلام فهمید به دست او باشه معلوم نیست. این نکته فرمای شما خیلی خوبه، یعنی در فرد مردد ما اون چی که داریم الان وجوده، مالک وجود خارجی هن هر دو ولو به نحو مردد. لذا اگه بخوان تعیین کنن همه ترجیح بلا مرجه است که بگیم یکی مقدم است بر دیگری، چون هر دو مالک وجودن. وقتی مالک وجودن تعیینش یا به صلح میشه یا به قرعه میشه و امثال چیزایی که شهیدم قبلا اشاره کردن، شهید و خود علامه هم شاید فرمودن. بله علامه هم در قواعد فرمودن. قبض احکام خیلی داره، حرفی نیست. اما یکیش هم همین بعد هم میرسه مسئله قبض محتمله فرم، ولی فعلا اندازه که فعلا خدمت عرض میکنم ببینید وقتی مبی اینه اقباض نیاز نداره در این بحث ما، مثل خونه که الان عرض کردم. وقتی یه خونه مشخصه شما رفتید فقط عقد بیع را خوندید، از محضر اومدید بیرون میگید انا شریک، لازم نیست کلیدش هم به شما بده، هنوز کلید به شما نداده، اقباض عرفی نکرده. حالا اگر فرض بگیریم که سند به نام کردن اقباض عرفی نیست، درست شد؟ تو این چنین فضایی اقباض نکرده، اما چون عین مبیع شما شریک هست. در مبیع عین خارجی ما بعد العقد تمام شما مالکید، هیچ مشکلی نداریم. بله اگر تلف شد چون اقباض نکرده من مال بایعه.
حالا تو همین استفاده شیخ هم جانا که قبض نکرده، حالا تلف شد خب مثلا 1000 تا خریده مقرشون میگیره دیگه، عدم الاشاره میشه تدول شیخ که شیخ میگه تدول علا عدم الاشاره میگه میشه استفاده عدم الاشاره کرد.
بله من ذهن من با فرمان شما بعدا عرض میکنم اینجا در حدیث شریف عدم الاقباض نقش مهم میداره. این عدم الاقباض نمیتونیم صرف نظر بکنیم ازش، ما که اینجوری هرچی رفته برگرسان میریم هم جلوتن انشاءالله. مرحوم شیخ در مانه نفی اقباز را به بهترین وجه توضیح میده آثارشا، اما وقت نتیجه گیری اون نتیجهی که باید از همین احکام اقباز بگیرن اینجور به ذهن یک نگرفتن، ولی لذا بحث حالت پادر هوا مونده. آخر کار را میفرمان لم یبلغ الیه ذهنی القاصر و امثالهم. چه بسا به عبارت دیگه اقباز یه آثاری داره که اون اقباض ببینیم حالا بعدا، دیگه این آثار رو برش بار بکنیم میشه که مسئله حل بشه یا نه؟ الان تو همین فرمایش شما با این که قبوله که فرمایششون فرد مردد وجود متفرع برش هم اختیار با بایی هم حتی نیست، باید سو همه اینا. اما در این حال وقتی 30,000 تا 20,000 تا سوخت، حتی بنابر فرد مردد میگیم سهم او نسوخت. چرا؟ چون اون فردهای مردد درسته که همه شریک بودن، اما تا اقباض نکردن یه قاعده داریم به مال بایی رو. اینجا که اقباض نیومده که، پس فرد مردد بدون اقباض مثل کلی محفوظ. درسته فرد مردده، اما فرد مردد بدون اقباض تو بیمه است، تو صندوق نسوزه، نمیسوزه، چون اقباض نشده. اقباض بسیار نقش ایفا داره میکنه، این عینو داد، تحویلش داد، این هنو تحویل نداده. وقتی تحویل نداده خب مشتری چیکار؟ یه عقد خونده، پولم را داده یا نداده، یه عقد بوده. وقتی به او تحویل ندادن چی میخوام از او بگیریم؟ درست شد؟ اما اگه اقباض باشه نه، احکام فرق میکنه. ولی فرمایشون، ولی فعلا تو این فضای اینجا میگیم که چون اینه، وقتی این شد دیگه حالا ولو هرچی نباشه او حقا به این داره.
چون فضای کلاس ما فعلا عبارت از ظاهر خودش باقی مونده که فرد مردد
از نظر بحثی. بله دیگه، از نظر بحثی ما باید یه چیز بسیار محکمی پیدا کنیم که روایت را از اون ظهوری که علما اعتراف کردن بتونه در ببره. از نظر بحثی صرفا استظهار محض از خود روایت ما باشیم و روایت بفهمیم.
بحث دیگه هم که باید توی حالا روشن بشه یا الان بفرمایید، تو اون ثمره اگر دو تا مرغ و این تو کلیه فعل معین باشه بخره و هر دو تا تخم بکنن، حالا اینو کلیه فعل معین بفروشیم یا فرد مردد؟ یعنی تو کلیه فعل معین، خب حالا این آیات میتونه مشتری بگه که بالاخره حداقل یکی از این تخم‌ها برای من هست یا نه. تو فرد مردد انگار بالاخره چون خارج رو خریده فرد مردد هم هست، بعید نیست بگیم هست. ولی تو کلیه فعل معین هم اینطوری هست یا نه؟ چون اون که به خارج ملکیتش تعلق نگرفته.
بله، یعنی در چیزی را میخره در این بین نما داره، ولی این نما ماله
فرد خارجه.
اگر اشاعه باشه روشنه به سهم اشاعه شون تقسیم میشه،
یا فرد مردد هم حتی اگه باشه چون به خارج تعلق گرفت.
فرد مردد هم به خارجه، ولی نمیدونیم که الان
دو تا فرض کنیم فقط دو تاست، دو تایشون هم با هم تخم گذاشتن.
این فرق خوبی از
اون احسن بین کلیه در مایه خیلی بس شد مشالله چفت هم هستن اصلا که توفه مرغ و مرغ و قیمت بنزین هم از آخونم به دیگه مطرح بکنه بعد این
فکر کنه نماته داریم. علاقه یه حال مثال هایی که پیدا بشه که اون حیثیات ظریف علمی را نشون بده و این مثال سبب بشه که از هم دیگه بتونیم جدا کنیم، خیلی خیلی خوبه.
چیز خوب زیاد
هنده. شما اگر تاریخ علم را ببینید بی اغراق شد بالای 80% از پیشرفت واقعی علوم در بین بشر از هزاران سال از باب همین سقراط و مثال هاست. یعنی وقتی این پیشرفت میکنه که مثال یه مثال محسوس هم میذارم وسط روش بحث میکنه، هی ولی بحثایی که معمولا کلیگوی هم تو با کلیگوی بحث میکنن یه میاد توی کتابی مقاله اون حالت بله بقای خودش رو نه فلسفه میتونه در مثال خود فلاسفه مثال هایی دارن که مثلا اونجا که میاد ببینی یه مثال میمونه سالها و روش بحثای خود هم صورت میگیره. معمولا هم پیشرفته این بحث اینه که یه استاد دیگه یا شرایط بحث دیگه یه مثالی از جای دیگه میاد این حیثیات از هم جدا میکنه. الان یال آوردن مثال خوب میاد. خب مخصوصا اگر که گذاشته باشدم اینجا نخواست دار. خب عرض کنم که بله به نحو ملکیت، بله 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 درسته درسته. یعنی این مسئله اقباض کم نیست. الان مرحوم شیخ خیلی محکم حالا ببینی الان ثم علم ان المبی انما یبقا کلیا ما لم یقبض و اما اذا قبض فان، با تفصیلات خیلی خوب جانانه بیاناتی دارن بعدن دو سه صفحه بعد از این بیانات خوبشون من گمانم اینه اون نتیجهی که باید گرفته بشه از این مطالب خوب گرفته نشده، که اگه خوب بریم و برگردیم از فرمایشات خودشون اون لوازمی که داره به دقیقه بار کنیم، چه بسا فضای بحث راحت تر حل بشه به جلو بره.
انشاءالله.
خب فالقول الثانی لا یخلو من ثم انه یتفرع علی المختار من کون المبی کلیان امور احدها. وقتی مبی کلیست اختیار تعیین به دست کیه؟ بایر. بایر خیلی فروخته، خارجی ملک خودشه، خارج از ملک او در نرفته هیچیش، بله یه کلی فروخته، فقط حقی پیدا شده از او به این عین. حق مثل چی؟ مثل حق الرهان، حق الجنای، درست شد؟ حق الجنای و حق الرهان فرق میکنه. این مثال هایی که مرحوم آقای حکیم در مستمسک زدن که دیروز تو مباحثه عرض کردم، بعد مباحثه انشالله کتاب و زکات
نداریم اینجا.
بله؟
اینجا بعد از کلاس نداریم.
پس هم بین مباحثه عرض کردم کتاب و زکات و کتاب الخمس مستمسک، در اونجایی که مرحوم سید میگن که تعلق زکات و خمس به عینه، حالا به نحو کلی در ما عینه یا عشاء، بس خیلی خوب مرحوم آقای حکیم بحث کردن. حالا تو رهن که عربه نداره، جای دیگه عربه مستمسک هست یا نیست من یاد داشت دارم، یه وقتی گشتم اما الان یادم نیست. شما انشالله پنجشنبه جمعه هست مراجعه بکنید، چیزای خوب، خیلی مثال های خوبی زدن. مقصود من این نکتش بود، حق الجنای، حق الرهان. شما از احکامی که شاره برین دوتا میاره و آثاری که برش بار میشه، خیلی قشنگ به نحو لطیفی میتونید تفاوت این دوتا حق را ببینید. یه کسی حقی پیدا میکنه نسبت به عین، اما مالکش دیگری، کما اینکه خود مالک حق پیدا کرده نسبت به عین، حق مالکان روی مبانی که صحبت شد، نه اینکه بگیم ملک است، ملک از آثارش که حق پیدا کنه، برعکسه، حق پیدا میکنه، نوعی از حق اسمش میذاریم حق مالکانه با اون احکامش. یکی هم حق الرهان است، الان این دست مرتهنه و ثیقتن لدین، احکامی داره، حق به اون این داره، ولی حق مالکانه نی، حق الرهان است. برای خمس و زکاتون هم همینطور ممکنه تفاوت داشته باشه با همه اون. مرحوم آقای حکیم میگه این کدوم ایناست؟ شما این احتمال را جاش باز بگذارید که وقتی به احکام نگاه میکنید میبینید به دقیقه تخمیس، تزکیه مال، زکات دادن، تخمیس کردن، یه حقی میاره برای فقرا، برای این حقی که به دقیقه نه حق الجنای است، نه حق الرهان است، نه اونم ممکنه خودش، باید تفاوت ها را اون تشخیص داد که کدومشه. در مانه نفی کلی را فروخته، چون کلی را فروخته الان مشتری یه حق و مایی نسبت به این خارجی داره، چون کلی در معین بود، اما خلاصه این الان ملک او نیست، حق و ما فقط داره، و حق چیه؟ بایی باید بیاد تعیین کنه به او بده، حقش را ادا کنه بشه، خودش کاره این نیست با صرف اون کلی. بنابرای فتوایی که حالا آقایون گفتن که الان عوض شده از حیث اجرا، و فتوای مشهور که زن اولاددار از هوایی ارث میبره، از زمین ارث نمیبره. الان ببینید هوایی مالک نیست، خود میبره در جایی که زمین که اصلا مال مادر نیست. خیلی درخت و ساختمان مالک اینه؟ نه، ملک مادر در وقت ارث تعلق نگرفته به این، خود ملکیتش، اما حقی به این داره، حقی به قیمت او داره، از قیمت ارث میده. اینا اسمش چی بذاریم؟ بگیم حق ملکیت؟ نه، مالک نیست. چه حقی؟ حق رهانه است؟ نه. اینا رو شاید اینا مرحوم آقای حکیم نمیدونم گفتن،
یه حق و جنه، حق و رهانه جعفر گوشت مرحوم حکیم
حق و... این حقی را که من میگم شاید نفر بودن
فهمنا سوم من اختلاف بین الحق حق رانه و حق جان من بعد شاین بحث کردیم.
بله
تو بحث گفتم.
بله
جلد 13 صفحه 300.
خب الان حق زوجه به قیمت هوایی، این چه حقیه؟ نه حق جنایی است، نه حق رهان است، نه حق مثل خمسه، از قیمت میبره. یک هشتم، ممکنه شبیه خمس زکات به یه نحوی باشه، ممکنه احکام فرق داشته باشه. منظور من اینه که حق اون نحوه تعلقش بسیار مهمه، یعنی چه غرضی در بین بوده که این حق را به شخصی به عین خارجی دادیم. الان در ما نحن فی این چرا که می فرمان اونی که مبیعه کلیه، فقط مشتری یه حقی داره به این عین، اسمش چی بذاریم؟ اسم گذاریش مشکل نه زوجت بودید، نه در ما نحن فی که الان این شخص خریده چه حقی داره؟ حق الالزام بگیم، الزام بایه بین که از این باید به من بدی نه از جای دیگه. حق الادا بگیم، یعنی حق این که باید از این به او ادا کنه. خلاصه ملکیت نیست چون کلی مبیعه، ولی تعلقش به این کلی متعلقه به این. مرحوم شیخ بفرمان از متفرعات اینه که کون و تخییر فی تعیینهی به ید البای، لأن المفروض ان المشتری لم یملک الا طبیعت المعارات ان التشخص الخاص بخلاف فرد مردد، فلا یستحق علی البای خصوصیه، چون خصوصیته که نخریده که، وجود نخریده که، کلی خریده. فاذا طالب به خصوصیت زائدت علی طبیعت المعارات فقط طالب ما لیس حقا له، حقی نداره، خیلی روشن. و هذا جار فی کل من ملک کلیا فی الذمه و فی الخارج، کلی در ذمه باز تعیینش به یده کیه، چون کلی خریده، تشخص که نخریده. کلی در خارج هم همینطوره، چون باز کلی خریده، تشخص که نخریده، باید چه کار کنه؟ فلیس لمالکه اقتراح الخصوصیه، مالکه مرجع ضمیر هی کیه؟ کلی، مالکی نه اون مالک قبلی، مالک کلی، او مالک کلیه. اقتراح الخصوصیه علی من علیه الکلی، علیه الکلی میشه بایه، درست شد؟ نمیتونه پیشنهاد بده که من اینو میخوام. ولذا کان اختیار و تعیین به ید الوارث اذا اوصل میت لرجل به واحد من متعدد یملکه المیت، وقتی مرد مال الارث ترکه میشه ملک وارث، درست شد؟ حالا وصیت کرده، اختیار به دست اوه، او هر کدوم رو خواست میده، که عبد من عبیده و نحو ذالک. البته ظاهر این علل مبناست، این که فرمودن ولذا یه بحثی هست، البته مال مدیونه، ولی کلش شاید سرایت بکنه به جای دیگه. وقتی متوفا وفات میکنه، ترکه او اینش ابتدا به ساکن ولو وصیت کرده ولو دین داره، ولی ابتدا به ساکن این مال متوفا میشه ملک وارث. اینی که مرحوم شیخ فهمیدن مبنی بر اینه، مختار جوانات جامع مثلا همین، ولی اختلاف حسابیه بین فقها. ها ایده میگن نه، همین که این متوفا وفات کرد اون سهم الارث واقعی ورثه میشه ملک اونا از اعیان، درست شد؟ ولی زا اگه وصیت کرده، خود وصیت میت با ترکه اونا میشه مشا شریک، یعنی میت میگه انا شریک، من ثلث ما وصیت کردم، من شریکم، نه اینکه الان این عین اینا شده مال شما، وصیت ثلث منو ادا کنید، تکلیف دارید ادا کنید. این دوتا مبنا خیلی هم آثار داره، این اولیه که من و شیخ هم مبنا فرادن خیلی آسان تره، و الا اون برای بسیاری از مکلفین کار مشکل میشه، یا دین داشته باشه یا وصیت، درست شد؟ بگیم الان عین ترکه همه شد مشا.
خمس هستم تا شخص میمیره وسط سال خمس،
بله خمس تعلق میگیره،
بلافاصله هیچ کس حق نداره بیاد خونه میت، ولی سیره واقعا
بله بله اون ده. نه اون راحت تر میشه گفت که بین سال معمولا به ربح از سر سال تا این، مثلا خمس داده 6 ماه گذشته، بعد 6 ماه میمیره، الان اون 6 ماه ربح سنه هست که علما میگن سریعا یحل سنته، الان دیگه باید خمسش بده.
چای و قندی که مثلا مونده،
بله اونایی که از این ربح سال خریده مونده، این درسته، این دقیق اینجا این مسئله می. اما سایر اعیان که تو خونه بوده معونه بوده، از این فرمایش شما بیرونه، به خلاف کل ترکه، اون خیلی مهمه. وصیت ثلث کرده، درست شد؟ غیر از چای و قندی که شما میگید تمام چیزا دیگه، خونه خود متوفا، ماشین، هر چه داشته میشه موشا با این. این که مرحوم شیخ فرمودن ولذا کان اختیار و تعیین به ید الوارث، یعنی بناءن بر این که اعیان ترکه، به محض وفات اعیان ملک وارث میشه، تعلق وصیت به نحو کلی، تعلق دین به نحو کلی، یعنی یجب علی الوارث ان یؤدی دینه، ان یؤدی وصیته، درست شد؟ ولی اعیان مال خودشه. به این که بگیم نه، همین که وفات کرد تمام، وارث هم شریک، وصیت شریک، دویان هم شریک، کفارات و خمس و زکات هم اینا هم شریک. خب سیره متشرک کسی فهمون؟
بنده از کنم خلافش از سیره باشه، یعنی قدیم هم بالاخره آب می آوردن خونه برای وضوع اینا، یا مثلا کسی اومده میتی فوت کرده دیگران اومدن تسلیت بگن یه لیوان آب هم، یعنی کسی نمی خورده میگفتن اینا بالاخره باید خمسش اول داده بشه.
بله، و حتی سیره متشرد در اعیانش هم باشه، یعنی اینجور نیست که الان بگن که چون وصیت کرده حالا دیگه مثلا فوری باید موسی بیا ببخشید که وسی بیاد اذن بده مصالحه کنن تا بتونن تصرف کنن در خونه، از ارتکازشون دوره، به صرف مردن متشرع اینا را ضوابط را والا میخش کوبیده میشد تا متوفا وفات میکنه، اول حالا بیاد وسی را وصیت داره یا نداره، اگر داره وسی را بیارید اجازه بده، ما نمیتونیم تکون بخوریم، اصلا این چیزا نیست. کاشف از اینه که همین مبلایی که مرحوم شیخ فرمودن درسته. خب الا انه قد جزم المحقق القومی، مرحوم شیخ خب خیلی محترمانه فقط میگه من نمیدونم با میرزای قومی برخورد میکنم، فی غیر موضع من اجوبه بانه ولم یعلم له وجه چی مصحح یا مصحح، که هر دو تاش محتم میتونه بکنه، فیالیته قاسه. حالا بحث ایشنا میخونه، مرحوم میرزا خود گفتن نه، وقتی کلی میخره تعیین به ید او، من فعلا تقریر بکنم لم یعلم له وجهون، اندازه یه دقیقه که مونده. ببینید مگر ما نگفتیم کلی متعلقش این است؟ بله، پس خلاصه یه حقی برای مشتری نسبت به این پیدا شده. صحیحه؟ او درسته که نمیتونه در ملکیت این بگه انا شریک، چون ملکیت او به کلی تعلق گرفت، او مالک کلیه، درسته، اما تعلق حق او به این خارجی که قابل انکار نیست، بحث ما از فرض ما اینه، درسته؟ شما این حق او را نباید نادیده بگیرید، بگید هیچی، او مالک کلیه و هیچی، وقتی کلی به عبارت دیگه شما کلیه در معین و از حیث کلیه در معین با ظرافتی بردید کردید کلیه در ذمه، خلاص، مثل سلام، یعنی این غزه نظر کردید از این بخش، این که بابا حق داره به این عین، مالک عین نی اما حق که داره، که شما گفتید کلیه که خصوصیتی را که از او که نمیخواد. من برگردم عبارت شیخ ها اونجایی که مقصود منه، ایشون فرمودن چی؟ فرمودن مفروض ان المشتری لم یملک الا طبیعت المعرض ان تشخص الخاص فلا یستحق علی البائع خصوصیه، درست شد؟ ما عرضمون اینه که مقابل، بله چون کلیست خصوصیت از او طلب نداره، اما یه حقی به خاصها داره، حقی داره به این خاصها، اینا که نمیتونه قضیه نظر کنید، یعنی از جای دیگه نمیتونه بدی، حتما از این محدوده باشه. پس نریم این کل، شما فقط خصوصیت تشخص فرد را جلو کشیدی، و حالا که ما سومی هم جا داریم، کلی که او مالکه، خصوصیات مشخصه تک تک فردها که مالک نیست، درسته چون کلی را مالکه، یکی هم مشترک بین همه خصوصیات که این وجود خارجی، این مشترک بین همه خصوصیات که حق رو بهش داره، که روشنه عرض من؟ خب این نیامده تو کلام، شما گفته کلی و تک تک و مشخصات، نه این واسطه داریم، او یه حقی داره به مشترک بین خاصها، این حق او میتونه وایسه بگه نه چون من حق دارم پس علی ای حال من یه چیزی تو خارج الان دارم، مملوک ندارم اما یه چیزی دارم، این یه چیزی که دارم باید صبر کنی یا مصالحه کنیم یا یه چیزی دیگه. حالا فعلا برای ببینیم در فرمایش مرحوم رضا خمینی چی میشه.
بیشتر از حدش آزاد داره.
خب بیشتر از حدش هست یا فعلا حرف من شیخ را که فرمودن یه بله یه چی فتح باب تو بحث بشه تا ببینیم. الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. آمین.